نزدیک شدن به ساعت 7 نوبت میرسه به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
صبحت به خیر باد که صبح منی هنوز، در بامداد شب زدم روشنی هنوز. یادت عجیب در دل من موج میزند، دریای بیقراری جان منی هنوز. قلبم به شوق عشق تو چون پتک میزند، یعنی که صاحب دل چون آهنی هنوز. آهن دلانه هم شده باش و دل ببر، تو بهترین نمونه دل بردنی هنوز. صبحت شبیه عاقبت شب به خیر باد، صبحت به خیر باد که صبح منی هنوز. الهی به امید رضایت تو باز هم صبح شد خدای عزیز، از اینکه یه بار دیگه من رو لایق حیات دونستی و فرصت یه شروع تازه رو به من عطا کردی متشکرم. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام. یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام. دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره. میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره. میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم قصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
الهی دانشی ده، غم نگیرم، بده آرامشی، ماتم نگیرم. خدایا از شهامت بی نصیبم، شهامت ده که آرامش بگیرم. خدایا این تفاوت بر من آموز که در گمراهی مطلق نمیرم. مردم ایران صبحتون بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خوشحال و خرسندیم از اینکه یه صبح دیگه آغاز شد، صبح سه‌شنبه 14 مرداد ماه 1399 هجری شمسی، و ما با افتخار همراه شما هستیم با یه مجله صبحگاهی دیگه. تا به موضوعات اشاره نکردم اینو بگم، هر آنچه دیروز برای ما درباره کنکور فرستادید، همه یه پیامک ها رو ارسال کردیم برای جلسه که قرار بود تکلیف رو روشن میکنه برای کنکور. گویی این که به یه جایی هم رسید و اینکه قرار شد کنکور سر موعد مقررش برقرار بشه، اما امروز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، این که سر موعد برگزار شدن یا به تعویق افتادن کنکور آیا پشتش مافیا بود یا نه واقعا چیز دیگری بود. یکی از موضوعات ما کسی بودجه و موضوع پایه پولی و تورمی که دیگر از موضوعاتش که بهش خواهیم پرداخت، سراغ با سخنگویان خواهیم رفت از اعضای محترم کمیسیون اصل 90 مجلس و بحث کالبک های اساسی ویژه درک های پایین جامعه موضوع دیگر ما هست. به کودکان کار هم خواهیم پرداخت، منتها این کودکان کار با اون کودکان کاری که شما فکر میکنید سر چهار راه وای میزن اسپندود میکنن شیشه پاک میکنن و کارهای نظیر این فرق میکنه. این کودکان کار تو اینستاگرام هستن. با ما همراه باشید با صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب آقای جناب حجت الاسلام آقای حسین میرزایی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی و اصل 90، روی خط ارتباطی ما اومدن برای اینکه می‌خوایم درباره کالبرک‌های کالاهای اساسی ویژه درک‌های درآمدی پایین جامعه صحبت بکنیم. جناب میرزایی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای میرزایی، مرکز آمار آمار تورم رو 26.4% اعلام کرد. در این حال اعلام کرد که ضریب جینی کاهش پیدا کرده، یعنی فاصله طبقاتی کم شده. مثلا اگر خب ضریب جینی بین 0 و 1، هر چی به سمت 1 بره یعنی فاصله طبقاتی زیاده، هر چی پایین‌تر باشه یعنی فاصله طبقاتی کمه. آماری که مرکز آمار میداد 36% بود، در حالی که این عدد مثلا 2 ماه پیش 3 ماه پیش و قبل از اسفند فکر میکنم 41% بود، یعنی حدود 4 یا 5% کم شده، پس فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده. علتش هم توزیع بسته های حمایت معیشتی و یارانه و اینکه کمیته امداد در 2-3 مقطع زمانی و بنیاد مستضعفان در 2-3 مقطع زمانی پولهایی رو توضیح کرده بین اقشار ضعیف جامعه. علتش اینه، وگرنه تورم که بالا میره قاعدتا باید فاصله طبقاتی زیاد بشه. این که فرمودید کالابرک های کالای اساسی ویژه دهک های پایین جامعه تنظیم شده، اولا این دهک ها چطور قابل تشخیصن؟ دومی که وقتی 60 میلیون نفر بسته حمایت معیشتی میگیرن، یعنی ما اصلا طبقه متوسط نداریم دیگه، همه فقیر یا ندارن یا ثروتمندن و غنی یا ندارن، چطور این تشخیص اتفاق میفته آقای میرزای عزیز؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی تقسیم بندی اشیا در دو فاز و دو مرحله اتفاق میفته.
بله.
گاهی وقتا تقسیم بندی ها صفر و یک هست، گاهی وقتا تقسیم بندی ها فاز یا تشکیکی هست. مثلا وقتی شما در نمره دادن به یک دانش آموز میخواین اقدام بکنید،
بله،
میگید که من از 0 تا 20 نمره میدم.
بله، درسته.
این به شکل فازی میشه. بله، بله، برخورد کرد.
بله.
ولی وقتی میخواین بگید که یه چیزی مثلا شیشه هست یا نه، بالاخره یا شیشه هست یا شیشه
نیست.
نیست.
بله.
ملاک تقسیم بندی دهک های مختلف جامعه یه نمودار فازی داره، مرحله یا تشکیکی داره.
درست.
بنابراین قابل تقسیم و توضیح هست. این فرمایش هم که حضرت عالی فرموده، این هم درسته. ببینید، ما گاهی در نمره قبولی بچه های دانش آموزامون نمره 10 رو قرار میدیم. خب بالای 10 رو میگیم قبول شدن، زیر 10 رو میگیم
مردود.
مردود. ممکنه شما بگید که نه، من چند مرحله تعریف میکنم.
بح.
نمره الف ب جیم دال میدم، یا بسیار خوب میدم، عالی میدم، خوب میدم، ضعیف، نیاز به تلاش.
درست.
بنابراین هم فرمایش شما درسته که بگیم که ادعی به طور کلی دچار محرومیت هستن.
بله.
و همین که بتونیم به دهک های مختلف تقسیم کنیم، بستگی داره به ملاک تقسیم و نصابی که برای دسته های مختلف قرار میدیم در این کاره.
بله. الان اون چیزی که تنظیم شده چیه؟
همون ملاک های قدیمه دیگه، ملاک هایی که همیشه برای دهک های مختلف جامعه تعریف میشده.
خب وقتی ما مالیات بر مجموع درآمد نمیتونیم بگیریم، PIT، چطور میتونیم تعیین کنیم کی نداره کی داره؟
اینکه در اجرا با توجه به اینکه پایگاه های داده ما دچار ضعف های زیادی هست، ما دچار مشکلاتی خواهیم شد.
بله.
حرف درستی، حرف حقی، لیکن اگر تلاش بکنن این سامانه های مختلفی که اطلاع به اصطلاح پایگاه های داده هست برای دارایی ها.
بله.
و درآمد های افراد مختلف جامعه، این کار امکان پذیره.
بله. کورو پسخونه های تهران رفتید آقای دکتر میرزای عزیز؟
من دکتر نیستم،
معذرت میخوام، دارم متشکرم. حالا از کورو پسخونه های تهران رفتید؟
نه من نرفتم.
نرفتید. اما شنیدید دیگه، وصفشو شنیدید.
بله.
کورو پسخونه یه جایی که یک یا دو کارگر میرن اونجا میخوابن، جای کوچیکیه.
بله.
بعد میرن مثلا خشت میزنن بعضی از مردم. حالا تو بعضی از این مستندها نشون میداد که مثلا بچه ها میرفتن گل لغت میکنن، خشت میزدن.
بله.
الان هم هست. بله. مثلا حالا وقل از تهران جای دیگه هم هست. از دور
جای دیگه رو دیدم، جای دیگه
از دور
تهران.
از دور نگه که نگاه میکنی جا میرزایی میگه خب اینا مثلا در فقر مطلق دارن زندگی میکنن، اینقدر تحت فشارن. اما همین کروپسخونه ها که یه زمانی کارگر میرفت توش میخوابید، الان خانواده ها میدن اونجا مستقل میشن، یه چیزی نزدیک به ماهی 15 میلیون تومان از مقابل اون خشت زنی پول در میارن. الان من چجوری میتونم تشخیص بدم که این خانواده نیاز به کالابرگ کالاهای اساسی ویژه داره یا نداره؟ من یه نمونه رو مثال میزنم.
ببینید، ما در اقتصاد اون چیزی که از آیات روایاتمون به دست میاریم،
بله،
میتونیم 5 خط تعریف کنیم.
بله.
خط مرگ، خط فقر.
بله.
خط کفاف.
بله.
خط رفاه و خط تجمل. بله. و اشرافیگری.
بله.
خط مرگ مربوط به کسانی است که حداقل خوراک و نوشاکی که برای ادامه حیاتشون نیاز هست اینها ندارن.
درست.
به طوری که بعد از چند ماه پروتئین های بدنشون هم به اندازه ای از بین میره، مصرف میشه که اینها خواهند مرد.
بله.
خط فقر.
بله.
اونه که فرد ضروریات زندگی دنیاشو نداره. حالا مثلا خوراک داره ولی پوشاکش، مسکنش، بهداشت و درمان و آموزش و اینهاش با مشکل روبروه.
بله.
خط کفاف خطی که اینها رو سر به سر داره، امکانات رو سر به سر داره.
درسته.
رفاه مثل یک هتل دو ستاره میمونه.
بله.
اگر خط کفاف و مسافرخونه تصور بکنیم، هتل دو ستاره میشه خط رفاه سه ستاره. این حرفا تجمل همونه که شما تصور کنید، یه مثالی میزنن که هیچ کسی توش مناقشه نکنه، دستگیره دستشویی منزلش هم از طلا تهیه میکنه.
بله.
اسلام با سه خط از این پنج خط مخالفه، با خط مرگ مخالفه، با زندگی زیر خط فقر مخالفه، با زندگی اشرافیگری هم مخالفه. در مورد زندگی در خط کفاف و خط رفاه هم یه دیدگاهی داره که مسئولین باید در خط کفاف زندگی بکنند، عموم مردم در خط رفاه باید زندگی بکنند. اما متاسفانه وضعیت کنونی ما چندان این خط کشی رو تبعیت نمی کنه. باید تلاش بکنیم به سمت این خط کشی که
بله.
استفاده میشه از آیات روایتمون بله. حرکت بکنیم انشاءالله اسلام. یکی از اقدامات که شاید کمک بکنه
بله.
این بحث کالا برکا هست و این را هم میشه به واسطه دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی و این حرفا پیدا کرد افراد وضعشون چجوریه. البته 100% هم نمیشه، کار انسانی علی القاعده خطا هم توش هست.
درسته.
کار غیر معصوم غیر معصومه دیگه.
بله همینطوره. آقای میرزایی، جناب میرزایی عزیز، الان این نکاتی که شما فرمودید به عدد که در نیامده، مثلا چون روایاتو فرمودید دیگه، یعنی مبنای دینیش رو فرمودید، مثلا ما بانک مرکزی خط فقر که نمیذاره، که اعلام نمیکنه، که چون اگرم داشته باشه و اعلام بکنه، موقعی که میخوان تعیین حقوق دستمزد بکنن میگن آقا شما خط فقر که تعیین کردید رقمش انقدر، حقوقی که برای مثلا کارمند در نظر گرفته شده یا مثلا حقوقی که برای دستمزد کارگر در نظر گرفته شده پایین‌تر از خط فقره. یعنی ما عملا عدد و رقم برای اینا نداریم. ببینید من الان صحبت از کالو برگ میکنم
آقای، نه دو حرفه،
نه نمیتونیم داشته باشیم،
نمیتونیم. به نظر من میتونیم داشته باشیم. گاهی وقتا در تصمیم گیری هایی که افراد میکنن یه ملاحظه دیگه هم لحاظ میکنن.
خب
که این ملاحظه را اگه لحاظ نکنند، ما با آمار و ارقام واقعی روبرو میشیم، واقعیت جامعه رو میتونیم به خوبی درک بکنیم.
بله.
استحصال بکنیم برشن تصمیم بگیریم. اما گاهی وقتا تصمیم شتاب زده عجولانه بدون نگاه 360 درجه به ابعاد مختلف مسئله اتفاق میفته، در نتیجه این فرمایش حضرت عالی هم درست در میاد که چی؟ امروز آمار درستی اعمال نمیشه،
درست
یا گفته نمیشه. اما اینکه ممکن نیست آمار درستی به دست بیاد و این خطوط به خوبی مشخص بشه، این حرف نادرستیه. حتما ممکنه، منتها نیاز داره به پایگاه دادی که
درست
همت بکنن مسئولین به دست بیارند و در یک نظام خوبی ترسیم بکنن این کار.
بسیار خوب. حالا عدد این کالابرگ مشخصه آقای میرزایی؟ این که به چه ترتیب داده میشه، به چه اخشاری، هیچیش هنوز معلوم نیست؟
نه خیلی، طرح دو فوریت مطرح شده، توسط خب. کمیسیون برنامه بودجه هم مطرح شده.
خب.
اصلش تصویب بشه در مورد جزئیاتش هم بحث خواهند کرد، هنوز بحث هم جزئیاتش نشد.
یعنی یه یارانه داریم، یه بسته حمایت معیشتی داریم، یه کالابرگ، کالاهای اساسی ویژه درک های پایین جامعه داریم، درسته؟
انشالله.
این سه مکانیزم داریم. اون وقت این باعث میشه از خط مرگ بیان به خط فقر برسن یا به مثلا کفایت، درسته؟
بالاخره
یعنی با یه همچین هدفیه دیگه،
یه گامی برداشته شده دیگه. بالاخره.
بسیار خوب. یعنی هنون این که مثلا این منابعش از کجا میادم هنوز معلوم نیست.
عرض کردم جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست.
که انشاءالله میتونیم اطلاعات کاملتری از جناب عالی بگیریم درباره این طرح.
پیشنهاد میکنم این مصاحبه رو با جناب آقای حاجی بابایی انجام بدید، اطلاعات دقیق تری پیدا میکنم.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه.
بله.
چشم. خیلی متشکرم آقای میرزایی.
سلامت باشید.
براتون از این موفقیت.
انشاءالله موفق.
خدا حافظتون باشه. انشاءالله.
خدا حافظ شما.
صبح و گفتگو.
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، نوسانات ارزی در طی روز و هفته و ماهای گذشته خیلی از زندگی ماها رو تحت تاثیر خودش قرار داده و گاهی این نگاه وجود داره که این نوسانات ارزی رو معمولا دستگاه اجرای خودشون به وجود میارن، یعنی مثلا با سیاست‌گذاری هایی که صورت میگیره تا کسی بودجه جبران شه. نقلی هم برای این نگاه وجود داره و اون این که خب بابا اگر همچین کاری رو دولت خودش بکنه، که دولت خودش بزرگترین مصرف کننده ارزه، چرا باید همچین کاری بکنه؟ این نگاه هم وجود داره که ما برداشت هایی که از صندوق توسعه ملی کردیم مصداق استقراض از بانک مرکزی است، چون ما به ازا نداره و پای پولی رو افزایش میده و این باعث تورم میشه. خب تورم، رشد عمومی قیمت ها باعث میشه که به اقشار با درآمد ثابت جامعه فشار بیاد و فاصله طبقاتی زیاد شه. طبقه متوسط حذف میشه، میشن فقیر و غنی. بعد اینجا جنگ بین فقیر و غنی شکل میگیره. همون نکته که بین بنده و آقای میرزایی شکل گرفت. بنده پیاده میپرسم که خب خط فقر چیه؟ خب مهمان برنامه بحث روایی و آیات قرآنی اون رو مطرح میکنه، در حالی که اینه با عدد و رقم باید کاربردی بشه، یعنی بیاد با عدد و رقم شکل بگیره. خب حالا بگذاریم، دو مهمان روی خط ارتباطیمون داریم درباره نوسانات نرخ ارز و موضوع کسیه بودجه میخوام باشون صحبت کنیم. آقای دکتر حسین سمسامی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست محترم سابق وزارت اقتصاد، همینطور جناب دکتر غلام حسین تقی نتاج، کارشناس محترم حوزه پول و بانک. آقای دکتر سمسامی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
علیکم السلام، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارای محترم و شنوندگان عزیز. صبح همگی بخیر.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر نتاج، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب دکتر سمسامی و همه دوستان محترم. در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر سمسامی، این کسر بودجه باعث میشه قیمت دلار بالا بره، که مثلا با فروش یه دلار به جای مثلا 3500 تومان 20000 تومان 18000 تومان گیر دولت بیاد. آیا یه همچین نگاهی وجود داره به اینکه کسر بودجه این نوسانات اتفاق میفته، که نقدی بر این حرف وجود داره و اونی که خب الان دولت که دیگه نفتی نمیفروشه که بخواد با دلار بالا تبدیلش بکنه، پس چه نفعی میبره از افزایش قیمت دلار؟ و یا اینکه اون حالا مستقیم هم که از بانک مرکزی استقراض نمیکنه چاپ پول، اما وقتی از صندوق توسعه ملی 75000 میلیارد تومان برمی‌داره، خود به خود منجر به افزایش پای پولی خواهد شد. کدام یکی از اینها سایه دکتر سمسامی؟
عرشب خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، با توجه به ساختار بودجه که خب از قبل اصطلاح وابسته به نفت بوده، اینها قطعاً یکی از شاخصه هایی که به اصطلاح در بودجه مؤثر بوده برای متوازن کردن درآمد و مخارج دولت نرخ ارز بوده.
بله،
در واقع میشه گفتش که نرخ ارز یکی از متغیرهایی بوده که دولت بعد از اینکه به اصطلاح مخارج خودش رو تنظیم میکرده، درآمدهای خودش رو تنظیم میکرده، بخش قابل توجهی از کسریش رو سعی میکرده با تنظیم نرخ ارز در واقع جبران بکنه.
بله.
حالا این موضوعی هست که حالا من وقتی که رصد میکنم به اصطلاح نرخ ارز و وضعیت بودجه دولت رو کم و بیش ما شاهد این موضوع هستیم. ببینید اتفاقاتی که در بازار ارز افتاده این چند وقت اخیر و متاسفانه همجوری ادامه داره پیدا میکنه، یعنی سال 97 که نرخ ارز 4500 تومان در واقع شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه در 5 هفته 97 به بالا 18000 تومان میرسه و بعد دوباره کاهش پیدا میکنه، در اواخر سال 98 میشه 14000 تومان و بعد دوباره در سال 98 در اواخرش روند صعودیش افزایش پیدا میکنه تا الان که حدود 20000 تومان بالای 20000 تومان شده. من به نظر میاد که اینو ما بسپاریم به بازار، این به اصطلاح بگیم بازار داره این کارو انجام میده. از دو منظر میشه نگاه کرد این موضوع رو. من این تحلیل رو دارم، بعد دوباره برمیگردم بحث کسری بودجه که جناب عالی فرمودید.
خواهش میکنم. بله.
ببینید یکی این که اولا که بازار، وقتی که ما میگیم بازار، چه بازاری، بازار چیه، بازار، بازار آزاد، ساختار بازار آزاد کیا هستند، عرضه کنندگانش کیه، تقاضا کنندگانش کیا هستند. ما اگر از بعد تقاضا نگاه کنیم به بازار آزاد، ببینیم که تو این بازار عمده قاچاق کالا، کسایی که قاچاقچی کالا هستن میان از این بازار عرض سعی میکنن، کسایی که فرار سرمایه دارن از این بازار میان عرض سعی میکنن. اخیران هم اعلام شد که چقدر ایرانی ها رفتن در ترکیه جاهای مختلف خونه خریدن، نمیدونم سرمایه هاشون رو منتقل کردن. بازار محل سفته بازی عرض، افراد میان از اینجا عرض میخرن، میخرن میفروشن برای اینکه قدرت خرید پولشون حفظ بشه یا حالا درآمدای کوتاه مدت به دست بیارن. افرادی هستن که میخوان مسافرت های آنچنانی بیارن، به هر حال میان از این بازار عرض تهیه میکنن و البته خب یه سری تقاضای سازمان یافتم هستن از سوی دشمنان که میان اونجا میخرن تا این به اصطلاح اتفاق بیفته اونجا. ببینید این ساختار بازار آزاد ماست. از اون طرف عرضه بازار آزاد کیا هستن، کیا میان تو این بازار تزریق میکنن؟ کسایی که باید بیارن. شما میدونید که ما یک بازار نیمایی داریم.
بله.
یک بازار صنایعی داریم، یه عرض صنایعی داریم، یه عرض نیمایی داریم، یه عرض آزاد داریم. خب قراره که در واقع تمام صادرکننده های ما، وارد کننده های ما بیان به صورت توافقی بیان در واقع در بازار عرض خدمت شما نیمایی اونجا به اصطلاح ارزهاشون رو مبادله بکنن با نرخی که در واقع به اصطلاح در اون بازار نیمایی تعیین میشه، که البته حالا اونم من عرض خواهم کرد که این بازار، بازار نیمایی چیزی نیست جز همون بازار آزادی که قیمت تعیین میشه به قول معروف و بعد میاد در بازار نیمایی اونم جهت میده.
درست.
خب ببینید وقتی که ما یه همچین ساختار بازاری داریم، این که ما بگیم آقا این بازار آزاد داره نرخ تعیین میکنه قطعا اشتباهه. اون چیزی که ما در اقتصاد بهش میگیم بازار و قیمت کالا و قیمت کارا و کشف قیمت و قیمتی است که ما میتونیم رو اون در واقع مانور بدیم و بگیم کارایی اقتصاد ایجاد کنیم. بازار رقابت کامل یه همچین بازاری قطعا از رقابت به دوره و اینکه سفته بازی و دلالا بیاد اونجا قیمت تعیین کنه و بعد بر اساس اون قیمت بخواد توی اقتصاد عملیاتی بشه، این کاملا اشتباهه. من فکر میکنم که عزیزان ما در دولت و بانک مرکزی این چیزی که من دارم میگم قطعا آشنایی دارن و میدونن که این که ما بخوایم بگیم که این بازار بازاری است که در واقع کشف قیمت میکنه و بعد بر اساس اون این قیمت بخواد توی اقتصاد عمل کنه و بعد بر اساسش مثلا واردات صادرات شکل بگیره، قطعا این مبنا مبنای غلطی است. این فکری که در واقع میاری همچین بحث یا تحلیل رو انجام میده، این فکر در واقع منحرفی است و این تفکر غلطی است، با هیچ مبنای علمی و هیچ کدوم از شاخصهای علمی جفت و جور نمیشه. پس میمونه خب پس به هر حال چرا داره همچین اتفاقی میفته تو بازار؟ من به نظرم میرسه که یکی از دلایل مهمش همین بحث جبران کسری بودجه است، یعنی بهانه بازار آزاده که به هر حال این بازار آزاد داره تعیین میکنه. یعنی ما میندازیم روش بازار، میگیم بازار داره قیمت رو تعیین میکنه. حالا وقتی که میشکافیم بازار رو که من ساختارش رو توضیح دادم اینا،
بله.
ولی از اون طرف دولت در کوتاه مدت داره تامین منابع خودش رو انجام میده. به هر حال یکی از محلهایی که میتونه شما میفرمایید بله درآمد هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، ولی در کوتاه مدت دولت تو این گپ وقتی که نرخ ارز رو میبره بالا، درآمدهای در روند بعدی که قیمت رو افزایش پیدا میکنه، دولت با کسری مواجه میشه دوباره. یا باید ببینید، چون ما امسال